بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه در موضوع نقش دین در زندگی دنیایی و جامعیت و کمال دین بحث خواهیم کرد. بحثمون رو با یک سوال آغاز می‌کنیم و اون این هست که آیا دین تنها بر سعادت اخروی انسان‌ها نازل شده و تنها بر جنبه فردی تأکید دارد یا نه؟ دین شامل امورات دنیوی انسان ها هم میشه و همچنین بر جنبه های اجتماعی زندگی انسان ها هم تاکید ویژه‌ای داره. در جواب این پرسش باید پاسخ بدیم که خداوند متعال دین رو برای سعادت دنیا و آخرت، هر دو اینها، نازل فرموده. سعادت آخرت انسان ها تابع سعادت دنیای اونها هست، تابع زندگی دنیایشون هست. دنیا مزرعه آخرت هست، یعنی هر نحوی که در این دنیا زندگی بکنیم، کیفیت دنیای زندگی دنیای آخرتمون هم به همون نحو خواهد بود. که کیفیت و اون به اصطلاح زندگی سعادتمندانه این دنیا رو ما زمانی خواهیم داشت که به تعالیم دین اسلام عمل بکنیم، آگاه باشیم و عمل بکنیم، و وقتی به پیام‌هایی که از طرف پیامبران الهی برای امت‌های خودشون نازل شده و به اصطلاح گفته شده دقت می‌کنیم، می‌بینیم که دین در تمام ارکان زندگی انسان نقش به سزایی داره، نه تنها فقط در ارکان فردی زندگی انسان، بلکه در ارکان اجتماعی هم نقش ویژه‌ای داره. و اما جامعیت و کمال دین، باز این بحث رو با یک سوال و جواب بررسی می‌کنیم. سوال این هست که مقصود و منظور از جامعیت و کمال دین چیست؟ البته مقصود ما از دین در اینجا دین اسلام هست، چون دین اسلام آخرین دینی هست که خداوند متعال از طریق پیامبر خاتم برای هدایت بشر نازل فرمود. در جواب این سؤال که گفته شد منظور از جامعیت و کمال دین اسلام چیست؟ گفته میشه که به این معناست که یعنی دین اسلام تمام ابعاد زندگی انسان رو ماننده بُعد فردی، اجتماعی، جسمی، روحانی، دنیوی و اخروی رو شامل میشه و قوانین و آموزه های دین اسلام متناسب با نیازهای انسان هست در ابعاد مختلفی از قبیل ابعاد اخلاقی، حقوقی، اقتصادی، حکومتی و غیره. خداوند در دین اسلام احکام ویژه‌ای رو وضع کرده به گونه‌ای که همه این آموزه‌های دین اسلام پاسخگوی همه نیازهای انسان هستند و انسان با عمل به دستورات دین اسلام میتونه به سعادت همه جانبه برسه. خداوند متعال در آیه 3 سوره مائده هم به کمال دین هم اشاره میکنه. میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را برایتان کامل کردم. در واقع میتونیم بگیم که اسلام دین کامل هست و کمال دین به این معناست که در پاسخگویی به نیازهای انسان هیچ نقصی در اون وجود نداره. شبهاتی رو در مورد دین و به اصطلاح وارد کردن که ما 2 از شبهه ها رو بیان کرده و جوابشون رو هم ذکر میکنیم. شبهه اولین هست که گروهی از مردم ادعا می کنن که دین فقط برای سعادت اخروی اونها نازل شده و تدبیر زندگی دنیای مردم به عقل انسان ها واگذار شده. جوابی که برای این شبهه داده شده است این هست که اولا این گونه تفکر یک تفکر سکولاریستی هست و یک تفکر مادیگرایانه هست که وقتی ما به روح تعالیم اسلامی مراجعه می کنیم می بینیم که در آیات قرآن و روایات اسلامی
در همین اونها آیاتی هست که اهداف پیامبران رو تنظیم روابط اجتماعی بر اساس عدالت، مبارزه با مفاسد اجتماعی، صلح و سنت‌های ناپسند، تشویق مردم به کارهای نیکو، در مورد رشد و تربیت مردم هست و بیگمان وقتی این آیات رو مورد ملاحظه قرار میدیم میبینیم که اینها همه نشون میده که دین فقط برای سعادت اخروی انسان‌ها نیست، بلکه در همین دنیا برای سعادت دنیوی انسان‌ها هم هست. دومین شبهه‌ای که به صلاح شده در مورد دینی هست که برخی معتقدن چون دین اسلام و اصول و احکام اون برای همه عصر هاست و جاودانه است، طبعا باید اصول اون هم ثابت باشه، در حالی که کیفیت زندگی انسان متغیر هست، زندگی انسان ها هی در حال تغییر هست و از یک طرف دین یک چیز ثابتی هست، اصول دین ثابت هست، پس نمیتونه جوابگوی این زندگی متغیر انسان باشه. بنابراین ناگزیر هستیم که بگیم دین برای سعادت اخروی انسان ها اومده. در پاسخ به این شبهه میتونیم بگیم که در قرآن و روایات اسلامی بسیاری از موارد حکم کلی بیان شده که میتونیم حکم هر مسئله جزئی رو با توجه به اون کلیات ثابت کنیم، درست مانند علوم پایه دیگر مثل علم ریاضی که اصول و قواعدش ثابتن ولی هر مسئله رو میتونیم با توجه به اون اصول ثابت حل بکنیم. مثال قرآن میفرماید که خطاب مسلمانان که توان دفاعی خودتون رو در برابر دشمنان بالا ببرید. این یک حکم و قاعده ثابت هست. منتها مصادیقش در زمانهای مختلف متفاوت است. در یک زمانی مصداق توان دفاعی اسب و شمشیر بود. تجهیزات اینچنینی بود. الان هواپیما هست، موشک هست، تانکه و غیر اینها هست. بنابراین تدبیر زندگی دنیوی انسانها هم هیچ منافاتی با اصول ثابت و جاودانه دین اسلام نداره. البته لازم هست این نکته را هم عرض بکنیم که قرآن با تعقل و خرد ورزی هم هیچ وقت مخالف نبوده و نیست. ما در برخی از موارد داریم که در قرآن کریم انسانها رو به آیاتی از قرآن هست که به تعقل و تدبر فرا میخوانه. لذا در برخی موارد تدبیر و برنامه‌ریزی بر عهده عقل گذاشته شده. در ادامه مباحث به دو نوع از تفکری که در جوامع غربی وجود داره به نام تفکر سکولاریسم و لیبرالیسم میپردازیم که تعریفی از این دو تفکر همچنین زمینه و عوامل پیدایش اونها و مبانی اونها به اصطلاح میپردازیم و در انتها هم اونها رو مبانی اونها رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. اولین تفکر به نام تفکر سکولاریسم هست. امروز در جوامع غربی یه تفکری هست که تلاشش این هست که بیاد زندگی دنیوی انسانها رو بدون کمک گرفتن از دین به اصطلاح ساماندهی بکنه. معتقدین این تفکر اومدن تأثیر دین رو فقط در جنبه‌های شخصی و خصوصی زندگی انسان‌ها محدود کردن. حال می‌خوایم بررسی کنیم که چنین تفکری صحیح است یا نه و مبانی اون چیه و مبانیش آیا درسته یا نه. پس ما ابتدا می‌آییم تفکر سکولاریسم رو تعریف می‌کنیم. تعریف سکولاریسم این هست که در اصل یک مفهوم غربی هست سکولاریسم که توصیفگر نوعی تفکر خاص در باب جهان و انسان هست. قائلین به این تفکر تلاششون این هست که عرض کردیم زندگی انسان رو از طریق ابزارهای مادی صرف و بدون استعانت از وحی سامان ببخشن. در یک معنای اصطلاحی که برایان ویلسون در دایره المعارف دین از سکولاریسم داده، او رو چنین تعریف کرده که گفته سکولاریسم یک ایدئولوژی هست که مدافعون آن آگاهانه همه امور و مفاهیم ماورای طبیعی و وسایط و کارکردهای مربوط به اون رو نفی میکنن، یعنی وسایط و کارکردهای مربوط به امور ماورای طبیعی رو نفی میکنن و از اصول غیر دینی یا ضد دینی به عنوان مبنای اخلاق شخصی و سازمان اجتماعی دفاع میکنن. بنابراین ویژگی اصلی این تفکر این هست که طرفداران این تفکر میخوان که آموزه‌های وحیانی و ماورای طبیعی رو کاملا نادیده بگیرن یا مورد انتقاد قرار بدن. ببینید، در زمینه سیاسی سیاست رو از تأثیر آموزه‌های دینی دور نگه می‌دارن. در حوزه تعلیم و تربیت هم اصلا تعالیم دینی رو از برنامه‌های آموزشی کنار می‌ذارن. این به اصطلاح یک نوع تفکری هست که در جوامع غربی به وجود اومده. و اما به وجود آمدن این نوع تفکر عواملی داشته. اولین عامل آن متون مقدس و منابع اولیه دینی معرفی شده، به این معنا که تفسیرهای ناروایی که از کتاب مقدس مسیحیان شده بود و اندیشه های تحریف شده ای که در این کتاب به وجود اومده در کتاب مقدس مسیحیان باعث شد که سکولاریسم به وجود بیاد. به طور مثال در کتاب مقدس مسیحیان اومده که حضرت عیسی در پاسخ به این پرسش فریسیان که از فرقه های کلامی هست که ازش پرسیدن آیا جزیه دادن به قیصر روا هست، گفت که مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا. این عبارت رو به این معنا گرفتن که جزیه دادن یک کار دنیوی است که شأن و مقام پادشاه هست، به خدا ربطی نداره. پس شأن و مقام حکومت از شؤون دنیایی هست و مثلا دین از سیاست کاملا جدا هست. پس همین جدایی دین از سیاست رو از کتاب مقدس مسیحیان استفاده کردن. گفتن ببینید اونجا هم حضرت عیسی مسیح میگه که دین از سیاست جدا هست، یعنی امور دینی به امور دنیوی ربطی ندارن. و یا تعابیر دیگری که در این کتاب مقدس از زبان حضرت عیسی نقل شده که نمونش این از حضرت عیسی فرمودن اگر پادشاهی من از این جهان می بود خدام من جنگ می کردن تا به یهود تسلیم نشوم، لکن اکنون پادشاهی من از این جهان نیست، که از این تعبیر هم باز به اصطلاح استفاده می کردن که پادشاهی این جهان مربوط به حضرت عیسی و حواریونش نیست و باید در این جهان پادشاهی رو کسان دیگری انجام بدن. این همون باز جدایی دین از سیاست هست. و اما مصداق دیگری از متون مقدس و منابع اولیه که زمینه ظهور سکولاریسم شد، نبود قوانین اجتماعی و حکومتی در آیین مسیحیت بود. مسیحیان تا نیمه اول قرن اول میلادی به شریعت تورات ملتزم بودند. در شریعت تورات هم برخی از احکام اجتماعی وجود داشت، اما از نیمه اول قرن اول میلادی که گذشت دیگه اینها اصلا شریعت تورات رو کلن نسخ کردن و کنارش گذاشتن. همین بود که وقتی که دیدن که دین مسیحیت در اون هیچ به اصطلاح قوانین اجتماعی و حکومتی برای تدبیر زندگی اجتماعی مردم وجود نداره، اومدن از عقل کمک گرفتن و کلن دین رو در عرصه اجتماع و حکومت کنار گذاشتن. و آخرین مورد برای اینکه ما ببینیم که تأثیر متون مقدس و منابع اولیه دینی در به وجود آمدن سکولاریسم چی بود، ناسازگاری آموزه‌های کلامی و فلسفی مسیحیت با عقل و علوم تجربی هست. وقتی که کتاب مقدس تحریف یافته مسیحیان رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که یه سری آموزه‌هایی هست که در اون که کاملاً با عقل و علوم بشری ناسازگار هست. همین خودش زمینه بود که روشنفکران، دانشمندان و فلاسفه بیان نسبت به مسیحیت بی‌اعتنا بشن یا کم کم رغبتشون به اصطلاح کمتر بشه نسبت به دین مسیحیت و یک نوع موزه سکولاریستی رو انتخاب بکنن، یعنی جدای دین از سیاست رو. در دنیای غرب کامل ترین دین مسیحیت بود و همین عواملی که گفته شد باعث شد مثلا یک نمونش همین مورد آخر که آموزه های کلامی و فلسفی مسیحیت که در کتاب تحریف یافته مسیحیان وجود داشت کاملا با عقل و علوم تجربی چی بود؟ در تعارض بود، باعث شد که یک نوع مسیحیت گریزی یا دین گریزی در میان اون دانشمندان، روشنفکران و فلاسفه به وجود بیاد. در این دلیل اول یا زمینه و عامل اول، اینطوری بهتره بگیم، عامل اول پیدایش سکولاریسم متون مقدس و منابع اولیش بود که سه مصداق هم برای این که تفسیرهای ناروا و تحریف شده ای که از متون مقدس مسیحیان شده بود خدمت شما عرض کردیم. دومین عامل به اصطلاح پیدایش سکولاریسم رفتار و برخورد نادرست متولیان کلیسا بود. رفتار و برخورد ناشایستی که از طرف متولیان کلیسا با مردم می شد، مردم رو نوعی دین گریز کرده بود و همین باعث شد که اونها دیگه امور دینی رو از زندگی خودشون کنار بکشن یا کنار بذارن. به برخی از این رفتار ناشایست متولیان کلیسا اشاره می کنیم. یک نمونش فساد اخلاقی که در میان متولیان و حاکمان کلیسا بود. در آموزه های دین اسلام تاکید شده است که کسانی که به تربیت دینی مردم همت دارند و به اصطلاح وظیفه تربیت دینی مردم رو دارند، قبل از اینکه مردم رو تربیت بکنند باید به تربیت و تأدیب نفس خودشون بپردازند. بنابراین یک تفاوتی که باعث می شد در گفتار و رفتاری که در حاکمان کلیسا به وجود می اومد و اون اخلاق ناپسندی که اونها از خودشون نشون می دادن، این خودش عامل دینگریزی مردم از دین مسیحیت بود که در کلام خود مسیحیان هم این و اندیشمندانی که به اصطلاح در مغرب زمین بودن کاملا مشخص بود که ویلدرانت مورخ بزرگ مغرب زمین در این زمینه می نویسه که زمینه اخلاق در میان روحانیون به قدری سست شده بود که میشد هزاران شاهد برای اثبات اون آورد. زندگی بی بند و بار روحانیون ایتالیا موضوعی است که به کرات در ادبیات ایتالیا نمودار شده. و اما مساق بعدی رفتارهای و برخوردهای نادرست متولیان کلیسا، برخوردهای خشن با دانشمندان بود. آماری از قربانیان این برخورد خشن متولیان کلیسا با دانشمندان گزارش شده که از سال 1480 میلادی تا 1488 میلادی 8800 نفر از دانشمندان رو اونها میسوزوندن در آتش، 96000 نفر و 96494 نفر رو به کیفرهای مختلفی محکوم کردند. از سال 1480 تا 1808 میلادی 31912 دانشمند رو باز به اصطلاح در آتش به مجازات رسوندن و سوزوندن و 291450 نفر هم باز محکوم شدن به مجازات هایی. بر این اساس کلیسا بدترین نوع خشونت رو با نام دین و به نام دفاع از اعتقادات دینی علیه دانشمندان و آزادی خواهانش اعمال میکرد. آزادی خواهان اعمال میکرد. این رفتارها نوعی باعث شد که در میان اذهان دانشمندان و متفکران نوعی دین گریزی به وجود بیاد و اونها دین رو علم ستیز و خرد ستیز به اصطلاح متوجه بشن و جلوه داده بشه دین. در نتیجه در صف مخالفین اصلی دین قرار گرفتند.